أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به المج. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. تبریک عرض می کنم میلاد مسعود فاطمه زهرا ام ابیها اسمت الله الکبرا سلام الله علیها رو. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. انشاءالله که نام ما جزء شیعیان و محبین فاطمه زهرا باشه، فردای قیامت که ندای عین الفاطمیون بلند می شود، انشاءالله ما هم به عنوان فاطمی شناخته بشیم و ما هم جزء کسانی باشیم که در معیت فاطمه زهرا انشاءالله وارد بهشت خواهیم شد و در بهشت همنشین حضرت باشیم و معارف را انشاءالله از حضرت بیاموزیم. فاون الله الكریم، امروز اگرچه خودم تمایل نداشتم که در خدمتتون باشم، تلاش کردیم عزیز دیگری تشریف بیاره فیض بدن ما هم استفاده کنیم، متاسفانه شرایط فراهم نشد و باز هم بنده مزاحمت ایجاد میکنم، انشاءالله که عفو بفرمایید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه و روحی فدا در حکمت 392 نهج البلاغه، اون اواخر حکمت ها می فرمایند: تکلم و تعرفو فان المرء مخبوع تحت لسانه. امیرالمؤمنین فرمود اگر می خواهید شما را بشناسند باید حرف بزنید، حرف بزنید تا شناخته بشوید، حرف بزنید تا جایگاه شما، شأن شما به دست بیاید. فان المرء مخبوع تحت لسانه، هر کسی مخفی شده و پنهان شده زیر زبان خودش هست. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. انسان وقتی که حرف زد معلوم میشه چند مرده حلاجه، معلوم میشه چقدر علم در چنته داره، چقدر ادب در چنته داره. همه اینها با حرف زدن مشخص و معین میشه. حالا روز عید من یه قصه همین ابتدا برای شما بگم. یکی از بزرگان و علما میفرمود که وقتی من تهران دعوت بودم، ایشون از اساتید به نام حوزه بودن، میفرمود من تهران جای منبر بودم و بالاخره از من دعوت کرده بودن، مجلس شلوغ شده بود، این مسجد به این بزرگی مملو و از جمعیت بود، منم اون بالای منبر نشسته بودم، همون اوایل صحبت بود، داشتیم شروع میکردیم، تازه منبر داشت گرم میشد، یه وقت من دیدم یک روحانی جلیل القدری وارد شد، یه عمامه بسیار بزرگی، یه محاسن بسیار بلندی، انگشترهای متعدد و خیلی گردن کلوف، نعلین زردی، عصایی به دست. این انسان نگاه میکرد به این شخصیت اصلا دلش میره. این بنده خدا میگه من یه لحظه شک کردم، گفتم خدایا ایشون کدوم یکی از علماست، کدوم یکی از مراجعه، الان زشت من این بالا بشینم در محضر ایشون حرف بزنم. من یه صلواتی از جمعیت گرفتم، بعد هم گفتم آقایون من عذرخواهم، در محضر حضرت آقا ما حرفی برای گفتن نداریم، بنده از منبر پایین میام تا ایشون بالا تشریف بیارن، همه ما را به فیض اکمل و اتم برسانن. ایشون میگه من از پله‌ها پایین اومدم، دم منبر هم عرض ادب کردم، ایشون رفت بالای منبر. حالا ما هم ایشون رو نمیشناسیم، خیلی دقت میکنیم ببینیم ایشون چی میگه، بالاخره شاید توفیق شاگردی دست داد. همین که ایشون بسم الله رو گفت، او این برنامه برای دهه آخر سفر بوده، میگه این روحانی با اون وجنات خاص دفعه گفت که دختر بدر الدجا امشب سه جا دارد عذاب. مردم میدونید این دو جا کجاست؟ دختر بدر دو جا. تا حالا فکر کردید این دو جا کجاست؟ من خیلی فکر کردم، الحمدلله خدا توفیق داد یک جا رو پیدا کرده، هنوز اون جای دوم پیدا نشده. دعا کنید خدا توفیق بده اون جای دوم رو هم ما پیدا کنیم. دختر بدر دو جا، امشب سه جا دارد. این بنده خدا میگه من همونجا آب شدم. گفتم عجب منبر رو ما از دست دادیم. این بنده خدا هیچ از علم نمیفهمد، هیچ از این وادی دور است. بدر دو جا یعنی ماه تمام. این فکر کرده بود دو جا فارسی است، یعنی دو تا جا، دو تا مکان. در هر صورت این رو میخوام عرض کنم که امیرالمؤمنین میفرماید المرء مخبوع تحت لسانه. انسان تا حرف نزند مشخص نیست چه کسی است، چه جایگاهی داره. تا انسان نره اون دست نوشته ها را، نظریات بزرگان رو نخونه، نمیفهمه سطح علم او چقدره، سطح فهم او از حقایق چقدره. اون کسی که تمام همتش فقط همین دنیا و همین بدنه، معلومه اون خیلی نمیفهمیده، باید انسان رجوع کنه. حالا یکی از راه‌هایی که میشود وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها رو شناخت، به او علم پیدا کرد، از کمالات و کرامات او با خبر شد، اون حرف‌ها و احادیثی است که از حضرت رسیده است، اون ادعیه است که از وجود مبارک فاطمه زهرا برای ما به یادگار مونده است. ما اگر دقت کنیم در این کلمات، در این ادعیه، خیلی فهم ما از فاطمه زهرا بالا میره. در این حال که معارفی را کسب میکنیم، میفهمیم فاطمه چه کسی بود که این مطالب رو برای ما فرمود. خیلی مهمه دقت کردن در احادیث. حالا ما انشالله امروز یک مطلبی رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. یک سلسله ادعیه‌ای دارند فاطمه زهرا سلام الله علیها، متاسفانه شیخ عباس قمی اینها رو در مفاتیحش نیاورد. حالا دلیلش رو من نمیدونم، ولی مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در جلد 87 صفحه 338 به بعد از بلد الامین کف امی اینها رو نقل میکنه. اسمشون هست ادعیه الاسبوع لفاطمه، دعاهای هفتگی فاطمه. روز شنبه حضرت این دعا رو یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه تا جمعه هر روز یک دعای مخصوص داشت. همین دعای روزانه را در مفاتیح داریم ها، اما از وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست. این دعاها دعاهای کوتاه ولی بسیار بسیار پرمضمونی هستند. جدیداً هم یک کتابی چاپ شده به نام صحیفه فاطمه، مثل دعاهای امام سجاد که صحیفه سجادیه هست، سلام علیکم و رحمت الله. دعاهای حضرت زهرا هم، این دعاهای هفتگی و بقیه ادعیه‌ای که رسیده، همه را در قالب یک کتاب به نام صحیفه فاطمه یا فاطمیه این رو چاپ کردن. ولی این صحیفه ربطی به اون مصحف فاطمه نداره ها، اون مصحف فاطمه چیز دیگری است. این صحیفه فاطمیه بر شکل صحیفه سجادیه، اسم رو از اونجا اقتباس کرده. حالا دعای روز شنبه حضرت زهرا رو تا اونجایی که فرصت باشه و نکاتی راجع به او عرض خواهیم کرد. حضرت میفرماید اللهم افتح لنا خزائن رحمتک و حبلنا اللهم رحمتا لا تعذبنا بعدها فی الدنیا والآخره. اللهم افتح، خدایا باز کن برای ما خزائن رحمتت را، و حبلنا، و ببخش بر ما رحمتی که لا تعذبنا بعده، بعد از این که ما را به اون رحمت مفتخر گردانیدی، اون رحمت را به ما رسوندی، بعد از او ما دیگه در دنیا و آخرت عذاب نشویم، عذاب از ما برداشته بشه. خب مضمون کلی دعا واضحه، خیلی مطلب جدیدی نداره، ولی اجازه بدید من چند مورد عرض کنم که ببینید سطح و عمق این جملات حضرت زهرا چقدر زیاد است. انسان وقتی اینها رو میخونه انگشت به دهن میمونه که صدیقه طاهره داره دعا میکنه، اما دعای او اینقدر مضمون داره، واقعا حیرت انگیزه. یعنی معجزه ای که یه وقتی موسی عصایی بیندازد و صالح شطوری از دل کوه در بیاره، اونها معجزه است، این حرف هم معجزه است. در دو تا جمله انسان اینقدر مضمون گنجانده باشد، این خودش معجزه است، معجزه کلامی حضرت زهرا سلام الله علیها. در این بخشی که خوندیم حضرت چهار مطلب رو اشاره می کنن. یکی رحمت، اللهم افتح لنا خزائن رحمتك وهب لنا اللهم رحمتا لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة. اولین مطلبی که بیان می کنن اصل رحمت است. حالا عرض می کنیم رحمت چیست. بعد در مورد خزائن رحمت حرف می زنن. خدایا تو یه خزائن رحمتی داری. مطلب سوم این است که اللهم افتح، فتح و باز کن برای ما این خزائن رو. ما فتح باب خزائن رحمت رو باید بدانیم. و مطلب چهارم اثر این رحمت چیست. خود این یک خط چهار مطلب عمیق علمی در موردش میشه بحث کرد. رحمت چیست؟ ما خیلی شنیدیم خداوند رحمان است و رحیم است. حالا رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه اقسام رحمت هست، ولی خود رحمت چیست؟ رحمت به معنای افاضه خیر است. خداوند فیاض است، فیاض علی الاطلاق. انسانی که فیاض است ویژگیش اینه، میگه تو اگر ظرف خالی آوردی، دست خالی آوردی، وجب این کتب علی نفسه الرحمه، من بر خودم واجب کرده ام ظرف تو را پر کنم. تو اگر دست خالی در خانه من آمدی، رحیم کسی است که کسی را دست خالی بر نمیگرداند، دست پر بر میگرداند. ظرف خالی از دم خانه او بر نمیگرده، ظرف پره. سلام علیکم و رحمت الله. رحمت یعنی افاضه خیر، رساندن خیر. خیر از او صادر می شود. فرمود شما اگر با دست خالی و ظرف خالی آمدید، من ظرف شما را پر می کنم به دو شرط. شرط اول آنکه این ظرف پاک باشد، طیب باشد، طاهر باشد. لا یمسه الا المطهرون، انسانهای طاهر فقط به قرآن دست می زنند. این در باب حکم شرعی. فهم ما از قرآن هم فقط به شرط طهارت است. قرآن خوندن موجب فهم قرآن نمیشه. فرمود تا طاهر نشوی، طیب نشوی، من اصلا نمیگذارم این قرآن در جان تو بنشینه، چون این قرآن پاک است. پاک را نمیشود در ظرف آلوده ریخت. خدا حکیم است، این کار رو نمیکنه. پس فرمود رحمت من به معنای افاضه خیر است، ولی به دو شرط. اول اینکه تو ظرف درونت پاک باشه، طیب و طاهر باشه. دوم اینکه ظرف وجودی تو گنجایش داشته باشه. ما در دنیا یه نفر میگه که آقا این لیوان ما رو پر کن، میگیم آقا لیوان تو که پره. میگه تو چیکار داری؟ آب بریز، بذار سرریز کنه، ما میریز. اما خدا حکیم است، خدا بیش از ظرفیت کسی هیچ چیزی نمیده. میگه تو ظرفت پره. اون کسی که دنیا تمام قلب او رو گرفته، او شبانه روز دعا کنه. تو جایی برای خیر نداری، ظرف تو برای رحمت الهی جا نداره. خدا کار عبس انجام نمیده. تو برو ظرف را خالی کن، این دل را یه مقداری، دنیا را، حب شهوات را، حب مال را از او کم کن. ظرف که خالی شد یه توبه ای کن، طیب و طاهر کن این ظرف را، بعد خدا این ظرف را برای تو پر میکنه. رحمت یعنی افاضه خیر. حضرت زهرا میگه خدا یا رحمت بر ما بفرست. این رحمت چیست؟ فیض الهی است، ولی فیض الهی برای رسیدن به جان ما دو تا شرط داره، یکی طهارت، یکی وسعت. مطلب دومی که صدیقه طاهره سلام الله علیها به او اشاره می کند، اللهم افتح لنا خزائن رحمتك. این خزینه های رحمت چیست؟ گنجینه های رحمت چیست؟ قرآن کریم می فرماید این من شیء الا عندنا خزائن. هر چیزی در این عالم است یک خزینه ای دارد نزد ما، منبعش پیش ماست، اصلش پیش ماست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه صاحب المیزان، ایشون ذیل همین آیه میفرماید خزائن الهی یعنی چی؟ تفاوت رحمت و خزینه رحمت چیست؟ تفاوت علم و خزائن علم الهی چیست؟ خوب دقت بفرمایید این جمله رو. ببینید ما یک فعل الهی داریم، یک صفت الهی داریم. خداوند یک وقتی به فلان شخص لطف می کند، رزق می دهد، یا غضب می کند، انتقام می گیرد. این فعل خداست. یعنی امروز خدا به خاطر یک کار خیر به من رحمت فرستاد، من رحمتم را، لطفم را از زن و بچه‌ام گرفتم، خدا هم لطفش را از من میگیره. این میشه فعل خدا. یعنی گاهی هست گاهی نیست. فعل الهی اینطوریه، میگه اینطور نیست که من تضمین کرده باشم تو توی خونت بشینی من روزی برات بفرستم، برو کار کن روزی رو بهت میدم، کار نکردی خبری نیست. علم میخواهی زحمت، تو زحمت بکش، بعد من علم را تبدیل به نور میکنم برای تو. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. پس تو باید حرکتی انجام بدی، خدا به تناسب حرکت تو یه فعلی انجام میده. حالا بعضی وقتا لطف و رحمت است، بعضی وقتا غضب است و انتقام. فعل الهی گاهی هست گاهی نیست. میگیم خدا الان رحمت ندارد، طوری نیست چون فعل الهی است. اما یه وقت صحبت از صفت و صفات ذات خداست. آیا خدا را می شود بدون رحمت تصور کرد، اون ذات الهی را؟ خیر، تو اگر رحمت را از خدا بگیری اصلا این دیگه خدا نیست. رحمت عین ذات خداست، لطف عین ذات خداست، جود و بخشش عین ذات خداست، ولی اون صفت عین ذات است. از صفت وقتی رسید به فعل، من یه مثال برای شما بزنم. یه انسانی هست، انسان بخشنده است، صفت بخشنده بودن در ذات اوست. اصلا اگر بخشنده بودن رو از این بگیرین دیگه شخصیتش از بین میره. حالا همین انسان بخشنده یه دفعه میبینی به یه نفر پول نمیده، بخشش نمیکنه، بهش میگه آخه چرا بهش بخشش نکردی، تو که صفت بخشش رو داری. میگه بله من صفت بخشش رو دارم، ولی برای ادب کردن اون چیزی بهش ندادم. فعل رحمت از من صادر نشد، ولی صفت رحمت در من هست، به خاطر یک مصلحتی، به خاطر یک حکمت. این فعل را ما بهش نمیگیم خزائن. امام فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید خدایا اللهم افتح لنا خزائن رحمتك. خدایا ما به فعل رحمت راضی نیستیم، کمه. چون فعل اگر بود گاهی هست گاهی نیست. ما را وصل کن به صفت رحمته، که اگر ما وصل به صفت رحمت شدیم، رحمت تو دیگه قطع شدنی نیست، چون صفت هست، چون فعل نیست، چون علت دوام هست. خدایا یک به ما رحمت بفرست، ظرف ما رو پر کن. دو، ما را برسان به سرچشمه، ما را به فعل نرسان. فعل باشد، ولی بالاتر از فعل صفت رحمت است. ما به گنجینه و خزینه رحمت که ذات خودت توی خداست برسیم. خیلی مطلب عمیقی است. فرماد اللهم افتح لنا خزائن رحمتك. ما برسیم به اونجا. مطلب سومی که حضرت می فرماید و حبل لنا اللهم رحمتا لا. خب اینو میگم. یک حرفی هم میزنه اللهم افتح، این فتح رو هم بگم برای شما. خدایا کلیدداری بخششت رو به ما بده. یه وقتی هست ما کلید در خانه رو نداریم، بعد بیایم پشت در بزنیم، اذن بگیریم، حالا بعضی وقتا برق بره، کسی خانه نباشه، اینطوری میشه دیگه تو دنیا. یه وقتی ما کلید داریم، اینجا خیلی فرق با اونا. شما وقتی کلیددار خانه ای شدی یعنی محرم خانه هستی. گذشته ها اینطور بود، کلیدداری بیت الله رو میدادن به کسانی که محرم بیت الله هست. حالا بگذاریم الان این وهابیت خبیث کلیدداری رو به دست گرفتن، که اینها خادم الحرمین نیستن، اینها واقعا مخالفت با حرمین میکنن، دارن این بنای با شکوه رو از بین میبرن. ولی در گذشته اینطور بود، بیت الله را کلیددارش کسی بود که محرم باشه به این خانه، کسی بود که اهل این خانه باشه. حرم ابوالفضل العباس کلیددارش باید کسی باشه که اهل باشد، اهلیت داشته باشه. خب رحمت الهی را، این دروازه رحمت الهی را که در ذات الهی هست، کلیدداریش رو به چه کسی میده؟ کلیدداری این رحمت به چه کسی میرسه؟ خوب دقت بفرمایید. فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا اگر اهل قریه، اگر مردم همین شهر و روستا و این طرف اون طرف، آمنوا و تقوا، دو تا صفت داشتن، یک ایمان، دو تقوا، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما درهای رحمت رو باز میکردیم. این تقوا و ایمان کلیدن، شاه کلیدن. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا، تو وقتی این کلید را در درون خودت داشتی، تو کلیددار رحمت خدا هستی، تو کلیددار گشایش این بابی. لذا بعضی ها وقتی مردن، بزرگان و اولیا فرمود، وقتی فلانی، من خودم بودم، یه بزرگی از دنیا رفته بود، کسی آمد گفت من دیشب در عالم مکاشفه دیدم فلانی که از دنیا رفت به برکت وجود او عذاب را از قبرستان شیعیان عالم برداشتن، نه فقط فلان شهر، به برکت جسم او، جنازه او اینطوری میشه، عذاب را برای یک شب بر میدارن. او وجودش رحمت دیگه، او کلیددار رحمت، هر جا پا بگذارد رحمت میآید. حضرت آیت الله شوشتری میفرمود من آیت الله بهاءالدینی، استاد رضای بهاءالدینی رو گاهی میبردم، ایشون پیرمرد بود، جایی نمیرفت، اصلا شرایط مسافرت نداشت. آیت الله شوشتری میفرمود من آیت الله بهاءالدینی رو سوار ماشین میکردم، میبردم در شهر، دوری میزدم یه جایی، فلان شهر که من بودم، دور میزدم، مستقیم میآوردمش قم. شما هر جا بروی وجود تو رحمت هست، چون تو کلیددار رحمتی، پا به هر جا بگذاری رحمت الهی نازل میشود. این رسیدن به مفتاح بودن است، فتح باب خزینه است، انسان برسه به اون جایی که خود او کلیددار بشه، محرم بشه، دعا که کرد مستجاب الدعوه بشه. فاطمه زهرا این دعا رو میکنه، اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، باز کن، با این شرحی که عرض کردیم. امیرالمومنین سلام الله علیه در قرر الحکم، من 3-4 تا روایت بخونم برای شما، این کلیدداری رحمت بشه معناست. یکی که قرآن فرمود ایمان و تقوا. امیرالمومنین در قرر الحکم فرمود بالعفو تستنزل الرحمه، اگر میخواهید رحمت الهی سرازیر بشود، بالعفه، اهل عفو باشید، اهل گذشت باشید. آقا یکی اشتباهی کرد، گفت ببخشید، ببخش دیگه. تو این که گفتی ببخشید، چیزی از دست ندادی، چیزی از تو کم نشد، زایه نشدی، خراب نشدی، تو چیزی به دست آوردی، تو کلید را بهت دادن. اگر انسان اینجوری بشه، میبخشه یا نه؟ این دعاها عرض کردیم در مفاتیح نیست، آدرس رو باز آخرش میگم. میفرماد تو ببخش، عفو کن، گذشت کن، ندیده بگیر، چیزی از دست نمیدی، شاه کلید به تو میدن، شاه کلید رحمت در دست تو، و بلعف تستنزل الرحمه. باز امیر المؤمنین سلام الله علیه در قرر الحکم فرمود التوبتو تستنزل الرحمه، اگر میخواهید کلیددار رحمت الهی بشوید، راهش اینه که اهل این خانه بشید. اهل این خانه کسانی هن که توبه کنند، خدا توبه کنندگان رو دوست داره. تو وقتی توبه کردی، اهل شدی و اهلیت پیدا کردی، حالا راهت میدن، کلید بهت میدن، میگن اینجا دیگه در اختیار توست، هر وقت خواستی بیا. چقدر خوبه انسان اهل عفو باشه، کلیددار بشه، انسان اهل توبه باشه، کلیددار بشه. باز امیرالمومنین خیلی روایت هست در این باب، من 2-3 تا میخونم خدمت شما. حضرت فرمود در قرر الحکم به بذل رحمه تستنزل الرحمه، به سبب رحمت به خلق، گذشت از خلق، نیکوکاری به خلق، رحمت الهی بر شما نازل میشه. تو از دیگران تو دستگیری کن، به دادشون برس، مشکلشون رو حل کن و رحم کن بر مردم، خدا کلید درهای رحمتش رو به دست شما میده. خدا انشاءالله غریق رحمت کنه. میرزا هاشم قزوینی از بزرگان ما بوده، مرحوم میرزا هاشم قزوینی زمان میگه در شهر قحطی آمد، در خاطرات ایشون نقل شده، قحطی شدیدی شد، طوری که هیچ چیزی در این شهر برای خوردن گیر نمی آمد، هیچ کسی، چه منی که عالم بودم چه بقیه. یه وقتی گفتن یک نفر پیدا شده یه شتری کشته و داره به هر مسلمان یک ذره گوشت میده برای اینکه از گرسنگی نجات پیدا کنه. من هم رفتم ایستادم سر صف، یکی یکی یه ذره گوشت به من دادن. من وقتی که برگشتم بیام داخل حجره مدرسه‌ای که بودم، تو راه دیدم یه خانم مسیحی نشسته، یه دو تا بچه هم کنارش. اینها از شدت گرسنگی هر لحظه امکان داشت بمیرن. حالا منم و یک ذره گوشت که شاید خودم زنده بمانم یا اینکه این دو تا مسیحی را نجات بدم. میگه من بهش گفتم تحمل کنید، من الان میرم این گوشت رو میپزم میارم برات. رفتم پختم آوردم به اینها دادم، اینها یه جونی گرفتن. من رفتم حجره گرسنه، رسیدم داخل حجره ای که در زد، یک بقچه بزرگی نان روغنی که بوی او انسان رو مست میکرد. ما گرسنه، این نان هم روغنی خوشبو. اینها رو یک بقچه بزرگ به من داد. ایشون میگه من گفتم مرحوم آقای قزوینی چیه؟ از کجا آمده؟ قحطیه، کسی غذا برای خوردن نداره، تو اینها رو از کجا آوردی؟ این بند خدا، حالا هر کسی بود، گفت کسی که چرخ و فلک در دست اوست اینها رو برای تو فرستاده. حضرت چی فرمود امیرالمومنین؟ به بذل رحمه تستنزل الرحمه، تو رحمت کن لطف کن به دیگران، کلیددارت میکنه. ایشون میگه من این بخچه را گرفتم، رفتم تمام این طلبه ها مردم اطرافیانی که گرسنه بودن رو نجات دادم، به هر کدام یکی دو تا نون دادم، اینها از گرسنگی نجات پیدا کردن. به خاطر یک رحمت کلیددار میکنن انسان رو. این در امور دنیایی است، در امور معنوی و آخرتی هم همینه. تا الان عرضمون این شد، فاطمه زهرا اللهم افتح لنا خزائن رحمتک میگوید. ما هم معنای رحمت را گفتیم، هم خزائن رحمت الهی را گفتیم، همین کلیددار بودن را گفتیم. ولی قسمت دوم اینه که وحبلن اللهم رحمتا لا تعذبنا بعدها فی الدنیا والآخره، خدایا هبه کن به ما، ببخش به ما یک رحمتی که بعد از این رحمت دیگه عذاب در کار نباشه، دنیا و آخرت ما تضمین باشه. سوال اینه مگر بعد از رحمت الهی امکان عذاب هم هست؟ خب خدا اگر به کسی رحمت فرستاد، رحمت رحمانیه، رحمت رحیمیه، آیا بعدش امکان عذاب وجود داره؟ بله وجود داره. ببینید تجلیات رحمت مختلفن. یعنی خدا اگر بخواد به یک کسی رحمت کنه، اینطور نیست که همه در یک سطح باشن، همه در یک نوع خاص باشن، به هر کسی متناسب با خودش رحمت میفرسته. در ادعیه ما وارد شده که میخونیم ترحم من تشاء به ما تشاء کیف تشاء، خدایا رحمت فرست به من تشاء، به هر کی دلت میخواد، به ما تشاء، به هر وسیله‌ای که دلت میخواد، کیف تشاء، به هر کیفیتی. خدایا به آقای علی آقا، به آقای حسین آقا اگر خواستی رحم کنی، به چه وسیله ای من نمیدانم، از زمین بیاید، از آسمان بیاید، کسی بهش بده، خودش بفهمه، هر جوری هست، کیفیتش کم زیاد، برای همیشه، برای یک زمان خاصی، خدایا اون چرا تو میدانی رحمت بفرست. رحمت انواع و اقسامی دارد، جلوه های مختلفی دارد. خب وقتی اصل رحمت جلوه های مختلفی دارد، آثار رحمت هم متفاوته. بعضی ها رحمت که بهشون رسید، اینها دیگه از عذاب دنیا و آخرت در امانند، تمام شد. اما بعضی ها هستن متاسفانه رحمت الهی به اینها میرسه، بعضی وقتا رحمت رحیمیه به اینها میرسه، یعنی اینها به درجه ایمان رسیدن، خداوند یک رحمت خاصی به اینها میفرسته. ولی اینها اهلیت حفظ نمی کنن این جایگاه خودشون رو، پشت پا میزنن به این مقام، بی اعتنائی می کنن. اینجا خدا رحیمیت را که از اینها میگیرد، هیچ ان عذابی لشدید هم بر اینها نازل می کنه. فاطمه زهرا فرمود خدایا اولا رحم بفرست بر ما، ثانیاً رحم و رحمت تو به گونه ای باشد که ما دیگه هیچ وقت دور برگردان را نرویم، طوری نباشه که رحمت را بگیریم بعد او را تباه کنی و تو ما را مؤاخذه کنی و تو ما را به عذاب سخت دچار کنی. اللهم افتح لنا خزائن رحمتك وهب لنا اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة. خب نیم ساعت شد، ادامه بدیم یا خیر؟ خیلی هم اذیت نشید، روز عید بالاخره باید کمتر حرف زد. در قسمت دوم فاطمه زهرا سلام الله علیها در این دعای روز یک شنبه این گونه درخواست میکنند: ورزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا ولا تحوجنا ولا تفقرنا الى احد سوا. خدایا روزی بده به ما از فضل خودت، یک رزق و روزی که اولا واسع باشد، دوما حلال باشد، سوما طیب باشد، و بعد هم ولا تحوجنا ما را محتاج نکن، ولا تفقرنا ما را فقیر نکن الا احد سوا. ما به هیچ کسی غیر از تو محتاج نباشیم، فقیر کسی غیر از درگاه تو نباشیم. خدایا تو احتیاجات ما را، رزق ما را تأمین کن به بهترین وجه، از اون طرف هم دست ما را جلوی دیگران دراز نکن، کاری کن که ما اصلا به سمت دیگران متمایل نشیم. این قسمت از دعا هم باز خیلی مطلب برای گفتن داره. من دو سه تا نکته بگم و تمام. حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا مطالبی راجع به رزق میگوید. رزق عزیزان من در قرآن و روایات دو ویژگی مهم براش ذکر شده. بعضی وقتا سر کلاس از رزق جسته و گریخته حرف زدیم، خوب دقت بفرمایید. در قرآن و روایات برای رزق دو ویژگی مهم ذکر شده. اولین ویژگی رزق آن است که واسع باشد، رزق واسع، همون طوری که در ابو حمزه سمالی و در بقیه ادعیه میکنیم رزقا واسعا. خدایا رزق اگر خواستی بدی رزق واسع بده، ما به کم قانع نیستیم. حالا این رزق واسع چیست؟ ببینید انسان ابعاد مختلفی دارد، وجوه مختلفی دارد. انسان فقط جسم نیست، همونطور که فقط روح هم نیست. انسان تخیل دارد کما اینکه عقل هم دارد. همه این وجوه مختلف برای انسان احتیاج می آورد. شما روحت محتاجه کما اینکه جسمت محتاجه، عقلت محتاجه کما اینکه تخیلت و وهمت محتاجه. همه اینها رو باید به سبب یک غذایی تغذیه کنی، اینها رو سیراب کنی. حالا صدیقه طاهره از خدا طلب رزق وسیع میکند. رزق وسیع یعنی اون رزقی که تمام ابعاد وجودی ما رو شامل بشه، فقط محدود به جسم نباشه، فقط محدود به روح نباشه، فقط محدود به عقل نباشه، رزقی باشد که تمام وجوه ما را، گرسنگی تمام ابعاد وجودی انسان رو برطرف کنه. مثلا شما نگاه کنید در ادعیه ما میخونیم ورزقن تجافی اندار الغروب. خدایا رزق بده به من. این رزق چیست؟ غذا میخوای؟ گندم میخوای؟ نه، ورزقن تجافی اندار الغروب، دل بکنم از این دنیا، این رزق، در حالی که رزق جسمانی نیست. اللهم ارزقنا الشهاده في سبيلك، رزق، رزق شهادته. پس معلوم رزق محدود به این جسم نیست. امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه مبارکه سجادیه یه دعایی دارن برای روز، امروز که شروع شد چه کنم، چه اتفاقاتی میفته، یه جملهش اینه: اللهم صل علی محمد و آل محمد وارزقنا حسن مصاحبته. خدایا روزی کن به من خوش برخوردی با امروز را، حسن همجواری داشته باشم. که انه حضرت روز را یک موجود زنده ای تصور کرده که این روز باید با انسان بسازه. میگه تو یه کاری کن که این همسایت، رفیقت که امروزت هست ناراحت نشه، دلگیر نشه، امروزت رو با رفیقت خوش بگذرون، یعنی گناه نکن. پس ببینید معنای رزق خیلی معنای وسیعی شد. این که میفرمایند وسعت در رزق فقط محدود به خورد و خوراک نیست. اتفاقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همین خطبه سه نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، جریان خلفا رو که نقل میکنه، میگه ابوبکر فلان بود، عمر اون در حوزه خشنا و خشن برد حکومت را، انسان عصبی بود. در مورد عثمان جمله‌ای که می‌فرمان اینه، میگه عثمان یک شخصیتی بود تمام زندگیش بین مطبخ و مستراح در حال حرکت بود. او غذای خیلی خوبی داشت اما رزق نداشت. چرا؟ چون فقط رزق محدود به جسم نیست. حضرت این خورد و خوراک او را به عنوان یک نقطه ضعف تلقی میکنه، در حالی که ما اگر باشیم میگیم روزی خوبی داشت، هر چی میخواست بخورد. حضرت فرمود رزق خیلی بالاتر از اینه. پس اولین ویژگی که برای رزق فرمودن، رزق واسع باشه. دومین ویژگی که برای رزق بیان شده، این که رزق کریمانه باشه. قرآن کریم در آیه 50 سوره مبارکه حج میفرماید فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم. رزق اینها کریمانه است. اهل ایمان رزق کریمانه ای دارند. خب این رزق کریمانه چیست؟ کرامت در مقابل رزالته. انسان یا کریم است یا ذلیل است. خب شاید به ذهن عزیزان بیاد خب عزت و ذلت کم که همین طورند. اگر کرامت در مقابل ذلت است، پس عزت در مقابل چیز کاملا درسته. عزت هم در مقابل ذلته، ولی کرامت مقدمه عزته. مثلا من انسان کریمی هستم، انسان کریم به عزت میرسد، در حالی که اگر انسان کریم نباشد، یعنی ذلیل باشد، خار باشد، دون باشد، این انسان هیچ وقت به عزت نخواهد رسید. مقدمه عزت کرامته. انسان اگر خودش رو گرامی نداره، خودش رو خورد کنه، خب این عزیز نمیشه. تو خودت رو حفظ کن. قبلا توضیح دادیم این وقتی حفظ کردن شخصیت و پرستیژ خودت یعنی گناه نکن، چون گناه تو رو خار میکنه. گناه تو رو لباس زشتی است که به تن میکنی و حیثیت تو رو میبره. فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم. کریم یعنی بزرگواری معنا نمی کنیم. کریم یعنی در مقابل پستی. این رزق کریمانه رزقی است که انسان به او وابسته نباشد، چون وابستگی برای انسان ذلت می آورد. بعضی ها هستند برای به دست آوردن یک لقمه نون باید دروغ بگن، غیبت کنن، هر کار دون شأنی انجام بدن. اینها وابسته، اینا اسیر شکمند، برای یک لقمه نون اسیرند. صدیقه طاهره میفرماید خدایا ما چنین روزی نمیخوایم، ما روزی میخواهیم که کریمانه باشد، ما وابسته به اون روزی نباشیم. ببینید این حرفی که امیرالمومنین خوندیم در همین کلاس نهج البلاغه، فرمود موسی کلیم بعد از یک دوره طولانی چند روزه، شاید نزدیک یک ماه کم و بیش، رسید تا دم دروازه های مدین، گفت رب انی لما انزلت الی من خیرن فقیر. خدایا من فقیرم، روزی بفرست. امیرالمؤمنین تفسیر میکنه این آیه را، میفرماد موسی نگفت خدایا اینقدر بده که بخورم تا دیگه جان داشته باشم، گفت خدایا یک قرص نان بده، من دیگه دارم از بین میرم، یک قرص نان بده فقط زنده بمانم، بیش از این نمیخواهم. بعضی ها گیر رزقشون نیستن، بعضی ها دلبسته و وابسته این پوله نیستن، این ماله نیستن، آزادند از او. رزق هست ولی رزق کریمانه نیست، رزقی است که انسان رو خار میکنه. پول بهت میده 2 میلیون 5 میلیون آخر ماه، ولی در مقابل این پولی که آخر ماه بهت داد، تمام طول ماه تو رو ذلیلت کرد، شأن تو رو در هم شکست. فرمود ما از این روزی ها نمیخوایم. یه رزق فقط روزی دنیایی هم نه، و علم همینه. یه کسی روزی علم بهش میدن، ولی تو باید بری بشینی جلوی استاد، خودت رو خار کنی تا او یه حرفی بهت بزنه. این علم است، ولی علم کریمانه نیست، رزق کریمانه نیست. رزق کریمانه اون است که انسان به ذلت و خاری نیفته، اون رزق موجب خاری انسان نشه، دلبستگی برای انسان ایجاد نکنه. این که قرآن میفرماید ما به یک عده‌ای روزی میدیم، ولی روزی اینها من حیث لا یحتسب است، اصلا نمیدونن کجاست، از کجا اومد. میدونید چرا؟ چون اینها خدا نمیخواد وابسته باشن. اگر مشخص شد فلان حزب تو کارت تو پول ریخته، پس فردا تو در جرو اونهایی دیگه. خدا از جایی به اینها میده که اینها دلبسته نباشن، پاشون گیر نباشه. این رزق، رزق کریمانه. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید خدایا رزقی به ما بده که این رزق حلال باشد، طیب باشد، واسع باشد، با اون معنای وسعتی که گفتیم همه وجود ما رو در بر بگیره. معنای دوم کریمانه باشد. و بعد لا تحوجنا ولا تفقرنا الى احد سواک، خدایا محتاج نکند ما را به هیچ کسی، خدایا ما در مقابل غیر تو رو نزنیم، هر وقت خواستیم رو بگذاریم، آب رو بگذاریم پیش تو باشه، در مقابل دیگران هیچ وقت این گونه نه. خیلی حرف ها داریم که حالا انشالله در ادامه بزنم، فقط یک جمله دیگه و تمام. حضرت میفرماید ورزقنا من فضلک. این فضل اینجا چی کار است؟ چرا نفرمود خدایا ورزقنا رزقا واسعا؟ ورزقنا من فضلک هر چیز، چرا گفت از فضلت به ما روزی بده؟ فضل در لغت یعنی اضافه، زیاده. اون چیزی که فاضل، این تهمونده های سفره را میگن فاضل، این چیزهایی که یه خورده نون یه خورده برنج میمونه تای سفره، اینها افضل و فاضل هم اضافه هم. میگه خدایا از اضافه فضلت به ما ببخش. این اضافه یعنی چی؟ ببینید ما در مقابل نعمت ها و رحمت هایی که خدا بهمون میده، اولا خدا به نیازهای ما نگاه نمی کنه، بیش از نیازمون به ما میده. دومن به استحقاق ما نگاه نمی کنه، بیش از استحقاقمون میده. حالا یک عده اینجا قائلن خدا حتی بیش از ظرفیت هم میده، که این قابل پذیرش نیست فقط برای ما، چون که خداوند شاید ظرفیت بدهد بعد رزق بده، ولی بیش از ظرفیت دادن به این میگن عبس بودن، کار غیر حکیمانه انجام دادن. خداوند در دو بخش زیاده میدهد. یک، میگه تو احتیاجت اینه که امروز با 1000 تومن میتونی زندگی رو بگذرونی، من 5 تومن بهت میده، رزق بیشتر بهت میده که تو بتونی انفاق کنی، ایثار کنی، دست دیگران رو هم بگیری. چه مشکلی داره؟ من بیش از احتیاج بهت میدم، نه اینکه موش صفت باشی ببری قایم کنی ها، خرج کن به درد دیگران بخور. دومین مطلب میفرماید من بیش از استحقاقت به تو میدم. پس اینکه حضرت فرمود ورزقنا من فضلک رزق آنچنانی، خودش حرف داره. فضل تو هم در احتیاج هم در استحقاق بیش از آن چیز که ما میخواهیم و ما داریم. انشالله که موفق و معید باشید. بقیه دعامون که اون قسمت دعا هم خیلی مهمه، یه نکات خاصی داره، انشاءالله خودتون مطالعه بفرمایید. یه بار دیگه آدرس رو بدم، مرحوم مجلسی در بهار جلد 87 صفحه 338 این ادعیه را که عرض کردیم، ادعیت الاسبوع لفاطمه، دعاهای هفتگی حضرت زهراست، اونجا نقل میکنه، ولی خود مرحوم مجلسی هم از بلد الامین کف امین نقل میکنه. الحمدلله رب العالمین.